بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. موضوع بحث ما سؤالات و جوابهای قرآنی بود که با جمله و یسألونک شروع می شود. رسیدیم به سؤالی که درباره ماه‌های حرام از پیغمبر اکرم کردن که آیا در دین و آیین تو هم مانند گذشته ماه‌های حرام رسمیت دارد و جنگ در آن حرام است؟ پیغمبر جواب مؤکدی به آن داد که شرح آن را قبلا عرض کردم. به مناسبت همین آیه به سراغ احکام صلح و جنگ در اسلام رفتیم. عرض کردم جنگ در اسلام مطابق آیات قرآن چهار هدف رو دنبال می کند. هدف اول که از همه مهمتر است مسئله دفاع از کیان اسلام و مسلمین است. اگر دشمنی به شما حمله کرد یا آماده حمله شد باید از خودتون به تمام قوا دفاع کنید. نشستن و تماشا کردن و ضربه دشمن خوردن نه حکم عقل است نه حکم شرع. قابل توجه این است که در آیه 60 سوره انفال یه دستور مهمی هم داده که غالبا شنیده اید: و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. در این آیه روی سه نکته تاکید شده. اول اینکه برای دفاع از اسلام و مسلمین و قرآن و عظمت اسلام شما باید هر نیرویی می توانید فراهم کنید. تعبیر به قوه داره، بسیار مفهوم آن وسیعه، گسترده است. بعضی ها خیال میکنن مراد از قوه در اینجا همون سلاح‌های مختلفه که مسلمانان باید هر سلاحی ممکن است تهیه کنند، البته غیر از سلاح‌های کشتار جمعی، زیرا اسلام اجازه کشتن بیگناهان و حتی در میدان جنگ نمی‌دهد و سلاح کشتار جمعی هم که بیگناهان رو می‌کشد به استثنای اون همه سلاح‌ها را آماده کنند، ولی مفهوم قوه منحصر به اون نیست. من یه حدیث خدمت شما بخوانم که در کتاب من لا یحضر الفقیه و ظاهرا از امام صادق علیه السلام فرمود: و منها الخضاب یعنی اگر افسران یا سربازان اسلام یه مقدار از موهای سر و صورتشون سفید شده، اینها رنگ مو کنند، جوانتر خودشونو نشان بدن، در مقابل دشمن ابهت بیشتری داشته باشن. فرمود اون قوهی که در آیه سوره انفال آمده رنگ مو را هم شامل می شود. از این می فهمیم چقدر این قوه گستردگی و عمومیت دارد. هر چیزی دشمن رو بترسانه، هر چیزی دشمن رو ضعیف کنه. بنابراین استفاده از وسایل تبلیغاتی قوی بر ضد دشمن، استفاده از سرمایه های سیاسی و اقتصادی و امور فرهنگی، همه اینها در این آیه شریفه وارد است. اول می‌فرماید آن چه از نیروهای مختلف می‌توانید آماده کنید، این جمله اول. بعد میگه و من رباط الخیل، منظور از رباط خیل اسب‌هایی است که تربیت بشن، پرورش داده شوند، آماده برای میدان جنگ باشن. رباط الخیل اسب‌های تربیت شده است. اول یه حکم عام، بعد دست گذاشت روی حکم خاص مال اون زمان. تمام زمانها در من قوه جمعه. زمان خاص صدر اسلام که آیه نازل شد، مصداقش رباط الخیل بود، اسبهای تربیت شده و پرورش یافته و آماده برای میدان جنگ مصداقش بود. اول حکم عام، بعد حکم خاص، در هر زمان، در هر مکان. سوم، ترهبون به عدو الله و عدوکم. چگونه دشمنان ما این جمله رو میبینن باز میگن اسلام طرفدار جنگ و خشونت و پیشرفت با شمشیره؟ قرآن میگه این وسائلی که آماده میکنی نه برای این است که حمله کنی، برای اینکه دشمن بترسد اقدام به جنگ نکند. جنگ ضایعات داره، ضایعات انسانی، ضایعات ویرانی، ضایعات روحی و روانی. اسلام طرفدار جنگ نیست. آنچنان قوی شو که دشمن جرأت حمله نداشته باشد، یعنی جنگی نباشد، عزت و آبروی شما هم محفوظ باشد. این هدف اول بود که آیات متعددی از آن رو در روزهای گذشته خدمتتون خوندم. با صراحت میگفت با کسانی بجنگید که با شما میجنگن، اگر اسلحه رو بر زمین گذاشتن با اونها جنگ نکنید. و اما هدف دوم، آن هم هدف بسیار مهمی است. هدف دوم جنگ در اسلام حمایت از مظلومانه. آیا مسلمانان مظلوم یا مسلمان و غیر مسلمان مظلوم؟ آیه رو میخوانم، ببینید در آیه نام مسلمان نیست. وظیفه انسانی ما مسلمانان این است که از همه مظلومان جهان دفاع کنیم. آیه شریفه 75 سوره نساء، و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، چرا شما در راه خدا و در راه دفاع از مظلومان، مردان مظلوم و مستضعف و زنان و کودکان، اونهایی که تحت فشار دشمن قرار گرفتن، دست به دعا برداشتن، الذین یقولون ربنا، خدای ما اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها، از این شهر آبادی که پیوسته به ما ظلم و ستم و شکنجه می کنند، ما را بیرون ببر، واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا، خدایا یک رهبر برای ما بفرست، یک یاور برای ما بفرست، به وسیله او از چنگال ظالمان نجات پیدا کنیم. آیا برای حمایت از مظلومان شما می جنگید؟ بله، دستور اسلامه. تعجب نکنید اگر ما شعار حمایت از مردم مظلوم فلسطین می دیم، مصداق این آیه شریفه است. مردم مظلوم لبنان اگر شعار حمایت از اونها می دهیم، مضمون این آیه شریف است. اگر در مناطق آفریقا و آمریکای جنوبی و مناطق دیگر افرادی مظلوم واقع بشن، ما بتونیم اونا رو حمایت کنیم، باید حمایت کنیم. ما لکم فریاد می زنه، چه شده از شما را که برای حمایت مظلومان قیام نمی کنید؟ حالا این دستور قرآنی رو تماشا کنید، موضع گیری های بعضی از دول اسلامی رو در برابر مشکلات مردم فلسطین اون رو هم نگاه کنید، چقدر حمایت میکنن از اینها، با دشمنان اینها رابطه برقرار کردن، سفیر مبادله کردن، نشستند و نقشه کشیدن کاری کنن که اون دولت مردمی فلسطین برچیده شود و دولت دست نشانده مستکبران روی کار بیاد. بعضی ها طلبکار میشن، میگن ما مسلمان ها چرا در دنیای امروز این چنین شده ایم؟ کدام حکم اسلام رو عمل کردیم؟ میگیم ما مسلمان ها. چند روایت در تأیید این آیه 75 نساء برای شما بخوانم. روایت اول از خاتم انبیا محمد است. در بهار الانوار جلد 75. من اخذ للمظلوم من الظالم، من اخذ للمظلوم من الظالم کان معی فی الجنه مصاحبا، کسی که حق مظلوم از ظالم بگیره، کدام مظلوم؟ مسلمان غیر مسلمان نداره، حق هر مظلومی را از ظالم بگیره در بهشت با من خواهد بود، میارنش تو طبقه من. دیگه مقامی از این بالاتر می شود که انسان برود مصاحب پیغمبر، معی فی الجنت مصاحبا، در بهش خیلی ها هستن اما همه مصاحبت با پیغمبر ندارن. حامی مظلوم و دشمن ظالم مصاحب پیغمبر در بهشت است. این حدیث اول. حدیث دوم از مولا امیرالمومنین علیه السلام است که ظاهرا در همین ایام شهادت در بستر شهادت سفارش می کند به فرزندانش حسن و حسین. جمله معروفی است: کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا. حسن و حسین عزیزم دشمن ظالم و یار و کمککار مظلوم باشید. راضی نشوید بنده ای از بندگان خدا در این عالم مظلوم واقع شود و ظالمان جلوی اونها رو بفشارند. این آیین خداست. فرقش ببینید با این قوانین مادی دنیای امروز چقدره، از زمین تا آسمان. حدیث سوم از امام زین العابدین علی ابن الحسین، حدیث نیست، به صورت دعاست. یکی از دعاهای صحیفه سجادیه. مطلب یادم آمد، بد نیست اینجا خدمت شما عزیزان، برادران، خواهران، مخصوصا فضلای مجلس عرض کنم. اخیراً یک کتابی به دست ما افتاد از یکی از وهابی های متعصب سلفی بر ضد صحیفه سجادیه. تا بخواهید بد و بیراه گفته. ولی یا للعجب، از اول تا آخر این کتاب یه صفحه صحیفه سجادیه رو نقد نکرده. میدونی چرا؟ چون میدونه اگر یه صفحش هم نقد کنه جاذبه عجیبی داره. فقط غیابن فحش داره، غیابن بد گفته. از امام سجاد خیلی تعریف کرده ولی صحیفه سجادیه رو خیلی مذمت کرده. خب یه صفحشو 50 و چند دعاست، یه دعاشو بنویس. ننوشته. میدانه همون یه دعا رو اگر بنویسه جاذبه داره. عجیب از صحیفه سجادیه از نظر الفاظ، از نظر محتوا. این سه جمله رو که میخوانم از دعای 34 صحیفه سجادیه است. دعای 38: اللهم اینی اعتذر الیک. خدای من عذرخواهی میکنم در پیشگاه تو از سه چیز: من مظلوم ظلم به حضرتی، از مظلومی که در حضور من در محدوده قدرت من مورد ستم واقع شد، فلم انصره، من یاریش نکردم. امام داره درس میده، نمیگه من این کار کردم، به من و شما داره میفهمونه. اگر یه روز یه مظلومی در پیشگاه شما مورد ستم واقع شد، میتونستید یاری کنید یاری نکردید، برید از گناه خودتون توبه کنید. درس میدهد. و من معروف اصدی الیه فلم اشکره. خدایا پناه میبرم به تو، عذرخواهی میکنم از این که کسی خدمتی به من کرد، قدردانی نکردم، تشکر نکردم. یعنی مسلمان ها اگر به شما کسی خدمت کرد و تشکر نکردید، برید در پیشگاه خدا توبه کنید. و من مسیء، گناهکار، و من مسیء اعتذر الی فلم اعذره. یه آدمی در حق من بدی کرده، آمده میگه آقا عذر میخوام، مخصوصا ماه رمضانه، در این ماه رمضان منو ببخش. منم با نگاه خشم‌آلود بهش نگاه میکنم، میگم برو دنبال کارت. عذر روی آدم سفید نمیکنه، برو، من نبخشیدم، خدا هم تو رو نبخشه. امام سجاد میفرماید عذرخواهی کنید در پیشگاه خدا از این که کس بدکار عذرخواهی کرده، شما نبخشیدی، ببخش. عجیبه، این همه گناه ما میکنیم، کیست که میتواند بگه من گناه نکردم در عمرم یا کم گناه کردم؟ انتظار داریم شب قدر به درگاه خدا میریم همشو ببخشه، اما یه کسی یه کار خلاف جزئی در حق من کرده، من نمیبخشم. تو نمیبخشی، از خدا میخوای همه چیزو ببخشه؟ این انصافه؟ اگر مردم این مسئله گذشت، عفو، بخشش در پیش میگرفتن، بسیاری از این پرونده های دادگستری مختومه می شد. این لج می کند، اون لج می کند، منتهی به طلاق می شه، منتهی به دعوا می شه، آدم درش کشته می شه، هزار بلا و بدبختی. عذرخواهی کرد، ببخش. منظورم این جمله بود. می فرماید مظلومی در نزد من مورد استم واقع بشود و من کوتاهی کنم، خدایا عذرخواهی میکنم از آن. بنابراین هدف دوم مسئله حمایت از مظلومانه. این حدیث شریف رو هم شنیده اید، اما باز هم بشنوید. من سمع، حدیث از پیغمبر اسلامه، من سمع رجلن یقول یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. یعنی اگر بشنوید صدای مظلومی بلند میگه آی مسلمان ها، فریاد میزنه، فرمود اگر صدای آی مسلمان ها رو از یه مظلوم شنیدی، لبیک نگفتی، مسلمان نیستی. دقت کنید، نمی فرماید من سمع مسلمن، مؤمنن، شیعین، من سمع رجلن، یا آدم مظلوم در هر دین و مذهبی باشه، بگه های مسلمان ها به دادم برسید. فرمود ندای مظلوم رو شنیدی و جواب ندادی، تو مسلمان نیستی. شما را به خدا این فرهنگ اسلام رو مقایسه کنید با فرهنگ دنیای امروز. کدامشون حاضرن از مظلوم حمایت کنن؟ وقتی صحبت میکنیم میگه آقا ما در فلان منطقه منافع نداریم، به جان هم افتادن، میکشن هم دیگه رو، بکشن، به ما چه مربوط؟ تعبیرشون از منافع نداریم، پنهان هم نمیکنن، مخفی هم نمیکنن، منافع نداریم. جنگ در دنیای امروز برای حفظ منافع، برای پیدا کردن منابع دیگرانه، برای پیدا کردن بازارهای مصرف، برای ارضا کردن حس خود برتربینی و برتری نژادی و قومی. حمایت از مظلوم اصلا در منطق اونها نیست. امیدوارم انشاءالله بتونیم یه روز این فرهنگ اسلام رو علی‌رغم این خشونتی که بعضی از بی خبران و گمراهان دارن میدن، بتونیم این فرهنگ اسلام رو به دنیا صادر کنیم. فرهنگ اسلام رو صادر کنی، اسلام صادر خواهد شد انشاءالله. دنباله بس راجع به اهداف دیگر از اهداف چارگانه روزهای آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.